ساعت 15 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. فعالان منشور مهسا در پیام نوروزی خود ابراز امیدواری کردند که امسال سال پایان ستم و ستمکار باشد. خامنه ای در پیام نوروزی ریشه همه مشکلات کشور را مشکلات اقتصادی دانست. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پیام نوروزی جو بایدن واکنش نشان داد. فعالان منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران که به منشور مهسا معروف شده با انتشار پیامی نوروزی نوشتند، نوروزی خواهد رسید که عطر آزادی در ایران بپیچد و در هفت سین ایرانیان سین سعادتمندی بدرخشد و بر سفره سال تحویلشان دیگر عکس بیگناهی نباشد که به ظلم از ما گرفتند. این کنشگران در پیام نوروزی خود از تمام خانواده هایی که عزیزانی را از دست دادند، بیگناهانی که به زندان افتادند، پدران و مادرانی که در شرایط سخت اقتصادی زندگی می کنند، دختران و پسرانی که چشمانشان را از دست دادند و کودکانی که دچار مسمومیت گازی شده اند یاد کردند. شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، مسیح علی نژاد، علی کریمی، گلشیفته فراهانی، شیرین عبادی و عبدالله مهتدی 8 چهره سرشناس مخالف حکومت جمهوری اسلامی هستند که برای پیشبرد منشور مهسا فعالیت می‌کنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود به وجود مشکلات سیاسی اذعان کرد، اما گفت که ریشه همه مشکلات کشور در اقتصاد به ویژه تورم، گرانی و کم بودن تولید داخل است. او گفت با کنترل مشکلات اقتصادی میتوان همه مشکلات کشور را حل کرد و به همین دلیل سال 1402 را سال مهار تورم، رشد تولید نامید. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در پیامی توییتری در واکنش به پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا اظهارات جو بایدن در حمایت از زنان ایران را دروغین خواند. جو بایدن در پیام شادباش نوروز 1402 امید را به ویژه برای زنان ایران که برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی خود مبارزه می‌کنند ضروری دانست. آقای بایدن در این پیام گفته بود که آمریکا به همراهی با زنان و همه شهروندان ایران که با اعتقاد و شهامت خود الهام بخش جهان شده‌اند ادامه خواهد داد. دستمزد اسفند ماه معلمان در شهرهای مختلف ایران تا آخرین روز سال واریز نشد. پس از آن نیز آموزش و پرورش به دلیل واریز مبلغ پایین‌تر عذرخواهی کرد. علی احمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، دلیل تأخیر را عدم بارگیری لیست‌های حقوق به وسیله وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد. صادق ستاری فرد، معاون برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، هم گفت که میان این دو نهاد اختلاف مبنایی محاسباتی وجود داشت. شامگاه دوشنبه حقوق معلمان بالاخره پرداخت شد، اما بنا به اطلاعی آموزش و پرورش به دلیل خطای نرم افزاری پرداخت حقوق اسفند ماه با کسوراتی همراه بوده است. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، به پرسش‌های الهه روانشاد در این زمینه پاسخ داده است.
قضیه از این قراره که زمانی که یه افزایش حقوقی برای معلم‌ها و کارمندها اجرا میشه، معمولاً اون کسر حقوق همون ماهایی که اضافه شده، از جمله کسورات مربوط به بازنشستگی، مربوط به بیمه و نظایر، این از حقوق اون ماهشون کم میشه. قرار بوده در این چند ماه به خاطر رتبه بندی جدیدی که شامل حال معلم‌ها شده افزایش حقوق داشته باشند، اما اتفاقی که افتاده اینه که اون کسوراتش کم شده از حقوق معلم ها، اما به خاطر ناهماهنگی یا به خاطر کارشکنی یا هر مسئله دیگه، اصل اضافه حقوق در این چند ماه به حساب معلم ها واریز نشده. نتیجه این شده که معلم ها شاهد بودن که حقوق اسفندشون با اینکه بسیار دیر، برخلاف سالهای گذشته که به خاطر عید نوروز معمولا 25 26 حقوق واریز میشد، حقوق اسفند، اما این ماه هم دیر واریز شد، یعنی چند ساعت مونده به لحظه تحویل سال، و همین که حقوق کمتر از ماهای متعارف و قبلی خودشون بود، و این بود که واقعا یک خشم عجیبی رو ما در شبکه‌های اجتماعی از طرف معلم‌ها شاهد بودیم.
آقای بهرامی، یک ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک معلم در اعتراض به عدم پرداخت حقوقش در آموزش و پرورش این شهرستان رو گل می‌گیره. این وزارتخونه تا چه حد از دیدگاه شما مقصر این عدم پرداخت حقوقه؟
به نظر من خود وزارتخونه در شرایط نرمال اصولا نباید تلاش خیلی عجیب و غریبی از خودش نشون بده که حقوق معلم‌ها به موقع واریز بشه، چرا که حقوق از بالا به صورت اتوماتیک مثل ماهای گذشته، مثل تمام کارکنان دستگاه دولتی دیگه باید قاعدتا واریز بشه. اما اینکه حقوق معلم‌ها مخصوصا بعد از افزایش حقوق‌های مثل همین رتبه بندی اینچنین که ما امروز شاهدش بودیم در پیش و خم اداری گیر میکنه، ناشی از بی ارادگی نهادهای فراتر از خود آموزش و پرورشه، یعنی مخصوصا سازمان مدیریت و برنامه و نهاد کلن دولت که دوست داره تا جایی که امکان داره حقوق معلم ها رو اضافه نکنن. معمولا هم بهانه اینها جمعیت بالای معلم هاست و اینکه به هر حال وقتی یک جمعیت حدودا 1 میلیون نفری یک افزایش حقوقی رو بخوایم شامل حال اونها بشه، یک بودجه کلانی از دولت رو میبره. به نظر من کارشکنی ناشی از دستگاه‌های فراتر از آموزش و پرورشه و خود آموزش و پرورش علارغم اینکه همیشه وزرای واقعا نالایقی مستر کار بودن، اما در این مقوله به نظر من تقصیر چندانی متوجه خود آموزش و پرورش نیست.
آقای بهرامی، شما هم اشاره‌ای به سازمان برنامه کردید. رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفته به خاطر لجبازی سازمان برنامه و بودجه حقوق معلمان پرداخت نشده. حالا سوال اینه که چرا فرهنگیان و معلمان همیشه در صف اول متضرر شدن از این ناهماهنگی‌های دولت ابراهیم رئیسی هستند؟
سازمان برنامه و بودجه به نوعی وظیفش توزیع پول‌هایی هستش که در خزانه دولت هست. به نظر من اینجا مسئله مقداری کلانتر هست، یعنی باز مثل دهه های گذشته، مثل سال های گذشته، نهادی مثل آموزش و پرورش برای کلیت ساختار جمهوری اسلامی اولویت نیست. همیشه سعی کردن بودجه آموزش و پرورش رو کمتر از دستگاهی دیگه افزایش بدن. ما شاهد بودیم در 6 ماه گذشته، خب کشور متلاطم بود، اعتراضات سیاسی وسیع در جریان بود. شما تصور کنید به راحتی از بالا به سازمان برنامه بودجه اینها دستور میدن، امر میشه که بودجه به سمت نهادهای دیگه‌ای بره، نهادهای سرکوب، نهادهای تبلیغاتی، و اینجاست که در دقیقه 90 به امید اینکه در دقیقه 90 مثلا نزدیک تعطیلات عید میتونیم به یک نوعی برای معلم‌ها، برای پرستاران از جایی جور کنیم و حقوق اونها رو بدیم، همیشه به دقیقه 90 موکول میکنن و همیشه ما در هر سالی شاهد بودیم که چنین اتفاقاتی بوده در مورد افزایش حقوق معلم‌ها. حالا حقوق متعارفشون همیشه به هر حال موقع واریز شده، ولی افزایش حقوقی وقتی بوده معمولا اون معلقاتش در آخرای اسفند همیشه با چنین چالش‌های مواجه بوده، چرا که همونطوری که عرض کردم واقعا آموزش و پرورش، معلم، دانش آموز و کلا دستگاه تعلیم تربیت الان برای جمهوری اسلامی هیچ اولویتی نداره.
بله، گفتگویی بود با نجات بهرامی. اما بازارهای جهانی صبح امروز را با واکنشی مثبت نسبت به اقدامات هماهنگی جهانی برای جلوگیری از بحران بانکی آغاز کردند. 2 روز پیش 6 بانک مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان برای تقویت جریان نقدینگی دلار در جهان اقدام کرده بودند. جزئیاتی بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
با افزایش سود اوراق قرضه در حوزه یورو به نظر می رسد تلاش‌های 6 بانک مرکزی قدرتمند جهان برای تقویت نقدینگی و آرام کردن بازارها دست کم فعلا جواب داده است. حالا نگاه صاحبان سرمایه در سراسر جهان به نشست 2 روزه سیاست‌گذاری در فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکاست که قرار است امروز آغاز شود. 2 روز پیشتر بانک مرکزی آمریکا و 5 بانک مرکزی بزرگ دیگر از جمله بانک مرکزی اروپا اقدامات هماهنگی برای تقویت نقدینگی دلار در سراسر اقتصادهای بزرگ انجام دادند. به تبع این تصمیم، روز دوشنبه بانک‌های منطقه یورو فقط 5 میلیون دلار از تسهیلات بانک مرکزی اروپا وام گرفتند که نشانه‌ای بر این است که بانک‌های اتحادیه اروپا دلار کافی برای داد و ستدهای روزانه خود دارند. یک استراتژیست نرخ ارز در بانک آلمانی کمرس بانک به رویترز گفته که فقدان تقاضا برای دلار باعث تسکین بحران جاری شده و به نظر می رسد مشکلی در تأمین نقدینگی دلار در حال حاضر وجود ندارد. همزمان انتظار می رود بانک مرکزی اروپا به زودی نرخ بهره را افزایش دهد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، روز گذشته به خبرنگاران گفت که آشفتگی بازار ممکن است تقاضا و تورم را کاهش دهد، اما نرخ بهره همچنان ابزار اصلی مبارزه با افزایش قیمت‌ها خواهد بود. صبح امروز ارزش بورس لندن نیز 1% افزایش یافت تا شاهد دیگری بر کاهش نگرانی ها از بحران بانکی باشد. هفته گذشته و پس از آنکه تلاش ها برای احیای بانک کردیت سوئیس، دومین بانک بزرگ سوئیسی، به در بسته خورده بود، بیمان می رفت که بحران به سایر بانک های مهم جهان نیز سرایت کند. اما پس از آنکه شرکت خدمات بانکی UBS موافقت کرد تا کردیت سوئیس را به قیمت 3 میلیارد و 230 میلیون دلار خریداری کند، ترس از سقوط نظام بانکداری جهانی کاهش یافت. حالا چشم و گوش سرمایه گذاران به جلسه امروز بانک مرکزی آمریکاست تا ببینند فدرال رزرو چه تصمیمی برای نرخ بهره آتی خواهد گرفت. هفته گذشته سهام بانک‌های جهان در پی سقوط بانک سیلیکون ولی در آمریکا افت کرد و این علارغم ضمانت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در خصوص حمایت از نظام بانکی این کشور بود. از زمان سقوط بانک سیلیکون ولی، بانک سیگنچر و فرست ریپابلیک نیز با مشکلاتی روبرو شدند.
بله، گزارش بود از اردشیر طیبی. اما در سفر 3 روزه رئیس جمهوری چین به مسکو، برای 3 شنبه مذاکرات رسمی وی با رئیس جمهوری روسیه برنامه ریزی شده، اما شب قبل شی جی پینگ و ولادیمیر پوتین بیش از 4 ساعت پشت درهای بسته با هم گفتگو کردند و کرملین پنهان نمی کند این گفتگو مهمترین بخش سفر رهبر چین به روسیه است. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
رئیس جمهور چین اوایل صبح سه‌شنبه و پیش از اینکه دیدار رسمی وی با رئیس جمهور روسیه برگزار شود، با نخست وزیر روسیه دیدار و او را فراخواند برای گسترش هرچه بیشتر روابط تجاری اقتصادی بین دو کشور، به ویژه در عرصه انرژی تلاش کند. روسیه در 2 ماه اول سال جاری میلادی روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت به چین فروخته و با سبقت از عربستان سعودی بزرگترین فروشنده نفت به چین شده. همزمان گزارش ها هاکیست بهای نفت صادراتی روسیه به چین حدود 30% ارزانتر از برنت است. دوشنبه ولادیمیر پوتین و شی جی پینگ یک دیگر را دوست عزیز خواندند و پیش از اینکه برای 4.5 ساعت پشت درهای بسته به گفتگو بپردازند، رهبر چین ابراز امیدواری کرد که سال آینده همتای روسش بار دیگر پیروز انتخابات ریاست جمهوری در روسیه شود. او همچنین از ولادیمیر پوتین دعوت کرد طی سال جاری میلادی به چین سفر کند. حمایت صریح شی جی پینگ از همتای روسش در حال است که ولادیمیر پوتین به دلیل جنایات جنگی در اوکراین تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و دیوان کیفری بین المللی علیه وی قرار بازداشت صادر کرد. چین مانند روسیه و آمریکا صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را به رسمیت نمی شناسد و دوشنبه در بیانیه خواستار احترام به حقوق بین الملل از جمله اصل مسئولیت رهبران کشورها شد. این در حال است که هیچ کس در مقابل این دادگاه مسئولیت ندارد. آمریکا با بدبینی دیدار رهبران چین و روسیه را دنبال می‌کند. سه‌شنبه جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد این دو کشور برای مقابله با آمریکا متحد شدند. او افزود واشنگتن همچنان نگران است پکن تسلیحات مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین را برای مسکو تأمین کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت جهان نباید فریب طرح صلح چین برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین را بخورد، چرا که به گفته ای وی این طرح کاملا با منافع روسیه سازگار است و بی‌دلیل نیست که مسکو از آن استقبال کرده. در اوکراین طرح صلح پیشنهادی چین مورد استقبال قرار نگرفته، اما کیف برای اینکه پکن را به عنوان شریک مهم تجاری و سرمایه گذار کلیدی در بازسازی آتی حفظ و از ارسال سلاح‌های چینی به روسیه جلوگیری کند، در واکنش‌های خود بسیار محتاط بوده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همچنان امیدوار است که بتواند پس از بازگشت شی جی پینگ به پکن با وی تلفنی گفتگو کند. او بارها این درخواست را مطرح کرده و اخیراً گزارش های منتشر شد که از تدارک برقراری نخستین تماس تلفنی رؤسای جمهور چین و اوکراین خبر می دهند. اما سه‌شنبه کیف رسماً اعلام کرد هنوز تاییدی از پکن دریافت نکرده. اوکراین سه‌شنبه میزبان نخست وزیر ژاپن است که طی سفری از پیش اعلام نشده با رئیس جمهور اوکراین در کیف دیدار می کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.